در رشته مهندسی پلیمر از این دانشگاه فارغ التحصیل می شود. احمدی روشن در سال 1380 و در دوران تحصیل در پروژه ساخت قشاهای پلیمری برای جداسازی گازها که اولین بار در کشور انجام می شود همکاری دارد.
شهید احمدی روشن صبح امروز در حالی که عازم محل کار خود بود در خیابان شهید گلنبی در نزدیکی میدان کتابی در منطقه سید خندان هدف عملیات تروریستی دو فرد موتور سوار قرار گرفت.
با تروری که کردن حداقل چندین سال امنیت کشورمون تأمین شد.
روز قبل از ترور احمدی روشن فرمانده ارتش اسرائیل گفته بود سال 2012 سالی بحرانی برای ایران خواهد بود. تیکون اولام از جاسوسان سابق موساد نیز ترور مصطفی احمدی روشن را نتیجه همکاری موساد و سازمان منافقین دانسته است. روزنامه فیگارو نیز گزارش می‌دهد که اسرائیل به وسیله برخی عناصر اپوزیسیون ایرانی به جمع‌آوری اطلاعات از دانشمندان هسته‌ای ایران پرداخته است. سایت وزارت امور خارجه اسرائیل با درج خبری روی خروجی خود به نقل از رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل می‌نویسد: با ترور دانشمندان ایرانی میتوان از تبدیل شدن ایران به یک قدرت منطقه‌ای جلوگیری کرد.
مسئولین ما قانع شدند که 3 تا سانتریفیوژ داشته باشی، بازم گفتن نمیشه. امروز گزارش رو شنیدی، 11,000 سانتریفیوژ داری.
و الحمدلله ما برنده شدیم. از کجا میگم؟ از اینکه ببینید ما سوخت راکتور تهران رو ساختیم، راکتورمون رو داریم استفاده میکنیم. این شهدای ما غیر از این میخواستن همین کار رو میخواستن بکنن دیگه، تو همین را قدم برداشتن. سانتریفیوژ ما کم نشد که، اینا رو شهید کردن. احمدی روشن شهید شد، سانتریفیوژ تعدادش بیشتر شد. حداقل در درست بعد از شهادت ایشون 50% ما یک ماه بعد تعداد سانتریفیوژ اعلام کردیم که اضافه کردیم. فوردو رو اندازی شد، اینا میخواستن فوردو رو اندازی نشد دیگه.
امروز شما جوانها رو نگاه میکنید، همین شهید عزیز اخیر ما، همین مصطفی احمدی روشن، شهیدی که شهادتش دل ما رو سوزند.
همیشه همه شده یه الگو که دیگران هر کی بخواد کار جهادی کنه یه الگو داره.
پیام مصطفی خیلی زودتر به مردم ایران اسلامی رسید. اونم این بود که از این دستاوردها و آرمانهای مصطفی و شهدای علم و شهدای فناوری و هسته‌ای حراست و حفاظت کنن که این اتفاق افتاد.
او در زمان شهادت دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی شریف و از نخبگان این دانشگاه بود که مسئولیت معاونت بازرگانی سایت هسته‌ای نتنز را بر عهده داشت.
ما یه تصویری داریم از مصطفی که تو حوزه بازرگانیه، یه تصویری داریم از مصطفی که در واقع حالا دانشمند هسته‌ای.
مصطفی بیچاره کرده بود سرویس‌های جاسوسی ها، بیچاره کرده بود، تمام تحریم‌ها رو دور زده بود، نمی‌دونستن چجوری جلو اینو بگیرن.
توی این صنعت قطع و یقین یکی از سردارای ما شهید احمدی روشن.
این اشخاص کم نیست، تو همین دانشگاه بخوایم بگردیم خیلی هستن کسی که واقعا واسه خودشون نخبن.
با پژوهش کردن، با تحقیق کردن، با هر علمی که تو هر رشته هستیم و تکمیل کردنش میتونیم به جامعهمون کمک کنیم.
هرگز نخواهیم گذاشت که خون این شهدا، شهدای گرانقدر هستیمون و شهید عزیزمون شهید احمدی روشن که ما از نزدیک با ایشون و با تلاش ایشون هرگز هدر بره.
ملت ایران، دولت ایران باید تو دنیا قوی باشه و الانم که مصطفی شهید شده، بله من ناراحتم که بچه‌مو از دست دادم، من اینو انکار نمی کنم، ولی برای موقعیتی که برای خودش پیش اومده خوشحالم و به وجودش افتخار میکنم و اگه پسر دیگه ایم داشتم و اگه خواهراشم این قدرت داشتن که میتونستن برن و تو محل کارش به راهش ادامه بدن میفرستادمشون. خواستم که بهشون بگم که ملت ایران از این ترورا نمیترسه. هرچی که بیشتر جوانای ما رو بکشید ملت ما بیدارتر میشه.
رنگ خون گرفت نوبهار ما، مانده خط سرخ تو در دل قلم، خون تو شرر زده در سپید دم.
ممنونم که ما رو همراهی کردید. صبحتون قشنگ.
صبح وقت فرهنگ.
صبح شد صبح ایرانی، ای ایرانی ایرانی. صبح شد صبح ایرانی، ای ایرانی ایرانی. خورشید خندان میتابد بر خاک ایران.
صبحتون بخیر باشه. 7:36 در ادامه صبح به وقت فرهنگ مروری داشته باشیم بر سایر خبرها. برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب از 3 تا 10 بهمن، اجرای برنامه‌های فرهنگی در کنار فروش مجازی. مدیر فرهنگی 2 نمایشگاه مجازی کتاب تهران گفت 2 دوره این نمایشگاه از 3 تا 10 بهمن برگزار میشه و در کنار فرآیند فروش امسال برای اولین بار فعالیت‌های فرهنگی با هم‌افزایی تمام مجموعه‌های حوزه نشر هم صورت می‌گیره.
وی ادامه داد هفته گذشته طی فراخوانی از تمام تشکل‌های حوزه نشر خواسته شد تا برنامه‌های خودجوش فرهنگی در زمان نمایشگاه را اعلام کنند تا برای آن برنامه‌ریزی شود که از فردای فراخوان استقبال از آن صورت گرفته است. البته این برنامه‌ها الزاماً در بستر الکترونیک نیست. امسال تغییر فضای نمایشگاه در بستر الکترونیک با توجه به تجربه سال قبل موجب برنامه‌ریزی دقیق‌تر در این حوزه شد و امسال به سمتی رفتیم که نشست‌های تخصصی را با مخاطبان تخصصی برگزار کنیم.
سرپرست گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از برنامه‌ریزی و رایزنی با کشور عراق در راستای گسترش همکاری‌ها در حوزه گردشگری سلامت خبر داد. داوود خوش‌شکن، سرپرست گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت در سفر به کشور عراق با مسئولان عتبات عالیات، پزشکان مقیم و سرکنسول ایران در عراق در خصوص فرایند معرفی حوزه‌های گسترده درمان در مشهد به زائرین عراقی تبادل نظر شد.
وی با اشاره به افزایش برنامه‌های نظارتی از کلینیک‌ها و مراکز خصوصی خاطر نشان کرد ما به دنبال اصلاح برخی فرایندها و آسیب‌ها در بخش خصوصی در حوزه گردشگری سلامت هستیم و امیدواریم بتوانیم سطح رضایتمندی بین زائرین بارگاه رضوی رو ارتقا ببخشیم. دانشگاه علوم پزشکی مشهد و شهر مشهد به دلیل وجود بارگاه منور رضوی و پتانسیل بالای بهداشتی و درمانی یکی از مقاصد گردشگران سلامت از کشورهای مجاوره و تاکنون 15 بیمارستان دولتی و خصوصی مشهد موفق به کسب مجوز IPD و ارائه خدمات به بیماران گردشگر سلامت شدند. اما خبر بعدی، کلاهبرداری با نام سامانه املاک و اسکان کشور، معاون اجتماعی پلیس فتا در خصوص ترفند مجرمان سایبری با سوء استفاده از نام و اعتبار سامانه ملی املاک و اسکان کشور هشدار داد. سرهنگ رامین پاشایی در تشریح این خبر گفت بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و گزارشات دریافتی از شهروندان گرامی مشخص شد مجرمان سایبری در ترفندی جدید با سوء استفاده از نام و اعتبار سامانه ملی املاک و اسکان کشور با ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به هموطنان مبنی بر تعیین تکلیف واحدهای مسکونی خالی و ابلاغ بخشنامه‌های قانونی سازمان مالیاتی کشور مترصد هدایت هموطنان به لینک‌های جعلی و آلوده به منظور ایجاد دسترسی غیرمجاز به گوشی تلفن همراه فریب‌خوردگان و یا برداشت غیرمجاز از حساب‌های مالی آنان هستند.
وی افزود در این شیوه کلاهبرداری مجرمان سایبری با ارسال پیامک از شماره تلفن‌های شخصی خود از اپراتورهای مختلف تلفن همراه به هموطنان همانند سایر شیوه‌های کلاهبرداری مشابه سوء استفاده با نام و اعتبار سازمان‌ها و واحدهای اجرایی کشوری پس از هدایت فریب‌خوردگان به لینک‌های جعلی و آلوده که در ذیل متن پیامک ارسالی قرار داده شده زمینی دسترسی غیرمجاز به گوشی تلفن همراه از جمله پنل پیامکی تلفن همراه را ایجاد کرده و با خواندن پیامک‌های ورودی به گوشی تلفن فریب‌خوردگان و یا ارسال پیامک‌های کلاهبرداری از طریق تلفن همراه آنان مترصد برداشت غیرمجاز از حساب مالی آنها هستند.
خب بله، داشتم میگفتم آخرین خبری بود که در این بخش شنیدیم، اما بریم ترانه جنوبی با هم بشنویم.
قصه هم سر یالله،
ما میخوام برام هوای بندر
تا برام بدام دل به دل بر
که خدا میاد قصه هم سر یالله.
دل به تو دادم
بگو،
از غم آزادم
بگو،
که دل به تو دادم
بگو.
ای خدا تو نام درام دلم چشت داره، ای خدا تو نام درام دلم چشت داره،
ای خدا جونم درام دلم
چشت داره،
ای خدا جونم درام دلم
چشت داره.
هفت و 43 دقیقه صبح به وقت فرهنگ رو از رادیو فرهنگ میشنوید. بریم به سراغ بخش بعدی.
دیدگاه.
آیا توافق هسته‌ای و احیای برجام نزدیک است؟ این سوالی است که این روزها بسیاری آن را مطرح می‌کنند. سوالی که شاید نگاهی به صحبت‌های مطرح شده در طول این هفته از سوی حاضران در مذاکرات برجامی و لغو تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند پاسخ آن را مشخص سازد. در همین باره به تازگی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بالاخره از پیشرفت در گفتگوها سخن گفته و همچنین حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشورمان اظهار داشته که مذاکرات در مسیر درست در حال پیشرفت است و همتای فرانسویش یعنی ژان لودریان نیز گفته در چند روز اخیر پیشرفت‌هایی حاصل شده و اگرچه زمان در حال اتمام است، اما ما متقاعد هستیم که می توانیم به توافق برسیم. در این میان دیپلمات‌های غربی به تازگی اعلام کردند که امیدوارند تا پایان ژانویه یا اوایل فوریه به توافق دست پیدا کنند. اما اختلافات شدید در مورد سخت‌ترین مسائل هنوز حل نشده باقی مانده. از آن سو ایران هر گونه ضرب الاجل تعیین شده توسط قدرت‌های غربی را رد کرده است و آن را ضرب الاجلی مصنوعی توصیف کرده. در همین باره در تازه‌ترین صحبت‌ها سخنگوی وزارت خارجه کشورمان درباره سفر برخی از مقامات کشور کره به وین و همچنین اتفاقاتی که این روزها در وین می‌گذرد این چنین عنوان کرده:
آنچه که در وین داره امروز اتفاق می‌افته نتیجه تلاش همه طرف‌ها هست برای اینکه به یک تفاهم پایدار برسن. بعد از روزهایی که شاید طرف مقابل کمپین ضد اطلاعاتی رو متاسفانه در فضای عمومی رسانه‌ای برقرار کرده بود برای اینکه در داخل اتاق‌ها امتیازی بگیره و متوجه شد که این مسیر مسیر درستی نیست و به امتیاز برای اونها نخواهد انجامید، خب شاهد این هستیم که تلاش میکنن تمرکز کنن در داخل اتاق‌های مذاکرات و گفتگوها رو در اونجا جلو ببرن. آنچه که امروز در وین داره اتفاق میفته تمرکز بر هر چهار موضوع رفع تحریم ها، موضوعات هسته‌ای، راستی آزمایی و اخذ تضامین هست. در تمامی این حوزه ها پیشرفت های خوبی بوده، در برخی پیشرفت ها بیشتر بوده، در برخی کمتر بوده. سفر وزیر معاون وزیر امور خارجه کره یک سفر با ابتکار خودشون بوده، کما اینکه برخی هیئت ها و کشورهای دیگه هم به وین با ابتکار خودشون سفر کردن. البته بنا به درخواستی که اونها کردن معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم ملاقاتی رو با همتای خودش داشت. در اون ملاقات هم تاکید شد که آنچه که به عنوان بدهی های انباشته شده کره به ایران مطرح هست ربطی به گفتگوهای امروز برجام نداره، یک تعهد قطعی از سوی کره است.
در این بین مذاکره کنندگان ارشد چینی هم گفتند چین قاطعانه از مطالبات منطقی ایران در زمینه فعالیت‌های اتمی مادامی که خطر اشاعه تسلیحات هسته‌ای را نداشته باشد حمایت می‌کند. دیپلمات‌های چینی همچنین خاطرنشان کردند که این کشور به حمایت از ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی ادامه می‌دهد. همچنین در همین باره برخی از کارشناسان از افزایش احتمال شکل‌گیری توافق در چند هفته آتی می‌گویند. رحمان قهرمانپور کارشناس مسائل سیاست خارجی در همین باره میگوید همه اخبار، شواهد و اطلاعات نشان میدهد که شرایط برای توافق مهیا شده است، اما با توجه به تجارب گذشته و چند بعدی و پیچیده بودن مسئله هستی باید دست کم در مورد اینکه بگوییم برجام به طور کامل احیا می شود یا خیر قدری محتاطانه برخورد کنیم. اما برخی از صاحب نظران و کارشناسان همچون فؤاد ایزدی کارشناس روابط بین الملل به مذاکرات وین و احیای برجام از زاویه دیگر هم نگاه می‌کنند.
این انسداد سیاسی که الان در آمریکا هست یک سوال خیلی بزرگی رو ایجاد می‌کنه. اون سوال این هستش که دیپلمات‌های آمریکایی که الان در وین هستن، آقای راب ملی یا افراد دیگری که از آمریکا در وین الان مستقر هستن، حرف‌های اینا چقدر قابل اعتماد هست و این دیپلمات آمریکایی قول‌هایی رو که میده در عمل چقدر میتونه اجرا بکنه؟ این سوال خیلی بزرگیه، چون خود آمریکایی‌ها میگن که تحریم‌های اصلی تحریم‌های کنگره است. واقعیت هم همینه که تحریم‌هایی که برای کشور در حوزه نفت، در حوزه بانک مشکل ایجاد کرده، اینا تحریم‌های کنگره آمریکا هست. آقای راب ملی نماینده کنگره آمریکا نیست، نماینده قوه مجریه است و خود آمریکایی‌ها میگن که ما هیچ تضمینی نمیتونیم بدیم که دولت بعدی آمریکا بخواد این توافق رو اجرا بکنه.
حالا به نظر میرسد که مذاکرات برای لغو تحریم‌ها علیه ایران به نقطه حساس خود رسیده، نقطه‌ای که در آن دو طرف باید اعتماد یکدیگر را جلب کنند و ایران بتواند از کشورهای غربی تضمین‌های مؤثری در راستای لغو تحریم‌ها بگیرد. اینکه آیا این مسئله واقعا به تحقق میرسد یا خیر، فارغ از تمام صحبت‌ها و اظهار نظرهای خوشبینانه یا بدبینانه، باید منتظر تحولات آتی ماند و دید که مذاکرات به چه سمت و سویی خواهد رفت.
همچنان با شما همراهیم با برنامه صبح وقت فرهنگ. خدمت شما عرض کنم که کتاب خوب گروه سنی نداره، همه از خوندن اون لذت میبرن. حتما این جمله رو شنیدین، درستم هست. مطمئنن شما هم اگر یکی از کتابهای خوب کودک رو بردارین، برق بزنین، داستانش رو بخونین و تصاویرش رو ببینین، از خوندنش لذت میبرین. کارشناسان حوزه کودک معتقدن که ما نمیتونیم هر کودکی رو تشویق بکنیم که هر کتابی رو بخونه، بنابراین لازمه که درباره گروه بندی سنی کتاب‌های کودک بیشتر بدونیم. برای انتخاب کتاب خوب و مناسب اول از همه باید به مخاطب نگاه کنیم. دایره واژگانی که کودک قراره از طریق خوندن این کتاب یاد بگیره. آیا ممکنه که این کلمات مفاهیمی باشن که درکشون برای کودکمون سخت باشه؟ خب در این صورت باید چیکار کنیم؟ منصرف شدن از انتخاب کتاب به این دلیل کمی عجیب به نظر میرسه، چون راهکارهای متفاوتی وجود داره که بشه این مشکل رو با کمک اون حل کرد. اولین راهکار که تقریباً پرکاربردترین راهکار برای حل تمام مشکلات گفتگو کردنه. شما به راحتی میتونید از مفاهیم جدیدی که کودک قراره با مطالعه کتاب یاد بگیره صحبت کنید. مثلا اگر داستان در یک مزرعه اتفاق میفته، سفر و دیدن یک مزرعه، تماشای چند عکس، آشنا کردن با بچه‌ها با چیزایی که در مزرعه وجود داره، نقاشی کشیدن و درست کردن کاردستی میتونه راهی رو جلوی پای شما میذاره که به کودک مفاهیم رو با زبانی ساده منتقل کنید و سعی کنید که حس دانستن و کنجکاوی بچه رو ترغیب بکنید و در کنارش دانش بچه ها رو هم بالا ببرید. و ما در لحظه‌های پایانی برنامه باز هم از نظرات شما در این زمینه بهره‌مند می‌شیم.
پدران و مادران عزیز الگوی خوبی برای فرزندان عزیزشون باشند. رد پای پدر مادر فرزندی نیست که او هست که آینده این کشور در اختیارش قرار می‌گیرد. توجه کنید کتاب خواندن رو از خود شروع کنید. پدر مادران یه مقداری از این گوشی ها فاصله بگیرن، کتاب بخونن، به فرزندانشون آموزش اخلاقی بدن. از برنامه شما تشکر میکنم. خیر اکبر شعبانی مشهد اردبیل.
من کتاب میخونم، خیلی اهمیت میدم به کتاب خوندن اتفاقا، ولی به خاطر نابینایی کتاب گویا میخونم من. ولی اون آقا رو بگید که یا اون ایکس ایگرگ اونا رو بگید که میرن سرشون رو میبرن تو گوشی، یه وقت میبینید خوابشون میبره، اصلا نه چیزی آیدشون میشه، حتی ضرر هم میکنن. عبدالمحمد خادمی، شهریار.
متشکرم از همراهی شما. امیدوارم که هممون قدم بذاریم در راه اطلاع فرهنگ و توسعه فرهنگ کتابخوانی در بین بزرگسالان و به ویژه کودکان و جوانان که آینده ساز این مرز و بوم هستند. اما میخوایم برنامه صبح وقت فرهنگ امروز رو تقدیم کنیم به مردم عزیز و دوست داشتنی و مهربان استان کهگیلویه و بویراحمد. سلام میکنیم به مردم خوب و عزیز استان کهگیلویه و بویراحمد، به خصوص سی سختی های عزیز و جاذبه های دیدنی این استان و شهرهای این استان رو میخوایم به شما معرفی کنیم. انشاءالله بعد از اینکه کرونا تموم شد حتما سفر کنید به استان کهگیلویه و بویراحمد. درود بر همه مردم خوب این استان و درود بر مردم عزیز و بزرگوار ایران زمین. تا فردا صبح، خداحافظ. Oh.
ای تو غزلی بو ضرب المثلی بو
اسمت کی یا زنده
تو مش اصلی بو نارل دکلی بو عاشق تری بو وی عشق تری بو بالی درارا می کمو تری بو ای بون مهره ای زنم و احساس ای بیگل خنده ای بیگل ریوا
تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما همونطور که پیشتر هم اعلام کردیم در آغاز بخش نخست برنامه ها از پخش شبکه رادیوی فرهنگ، امروز شما میتونید شنونده مشروع مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی باشید که به محض آغاز به کار جلسه علنی به صورت زنده و مستقیم از رادیو فرهنگ پخش خواهد شد.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.